بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه خورده فاصله افتاد بین جلسات، شاید آقایون یادشون رفته مسئله در چه موردی بود. مسئله این بود که یک مهری در علن ذکر شده و مهری در خفا، کدام اینها مهر زوج است؟ اصل مسئله این بود. تفصیل مسئله رو بیان کردیم و رسیدیم به این که حالا در هر صورت حکمش چیست؟ سه صورت از صور مسئله رو خدمتتون عرض کرده بودیم. اما صورت چهارمی که وجود دارد اینه: اگر در علن، اون سه صورت که قبلا گفتیم همه مال مقام ثبوت بود، این سه صورت بعدی مال مقام اثبات و مقام دعواست. در علن عقدی خوانده شده، مهری هم در ضمن آن ذکر شده، زوج ادعا می کند که ما قبلا عقدی در خفا قبل از این خوندیم و مهر دیگری در ضمن آن قرار دادیم، که نتیجه ادعای زوج چی میشه؟ فساد عقد دوم. چون منظورش این معنیش این میشه که عقد دوم در حالی که زوجیت برقرار بوده خوانده شده، پس فاسد. در این صورت مرد میشه مدعی، باید ادعای خودشو اثبات کنه. چرا؟ چون هم خلاف اصل داره ادعا میکنه، هم خلاف ظاهر. ظاهرم این است که وقتی عقد میخونن، ظاهر حال این است که زوجیت با همین عقد منعقد شده، از قبل زوجیتی وجود نداشت. و اگر زوج اقامه بینه کرد بر حرف خود فبها، وگرنه حرف زن با یمینش مقدم خواهد شد. اما صورت پنجم، عقدی خوانده شده با مهری معین، زوج ادعا می کند که قبل از عقد ما توافق کردیم، دیگه نمیگه عقد دیگری خوندیم، میگه توافق کردیم بر سر مهر، یه توافقی داشتیم بر مهر اقل از این و قبول کرده بودیم، توافق کرده بودیم که مهری که در ضمن عقد بیان میشود سوری باشد. مقدار مهری هم که زوج داره ادعا می کند قبلا روش توافق شده بوده اقل است از مهری که در ضمن عقد خوانده شده. زوج انکار می کنه، میگه نه خیر اینطور نیست، هیچ توافقی نداشتیم، مهر همین نیست که در ضمن عقد بیان شد. بازم مثل فرض سابق اینجا مدعی کیست؟ مدعی زوج است. اگر بینه اقامه کرده وگرنه بازم حرف زوجه با یمینش می شود مقدم. اما صورت آخر این که اگر زوجه ادعا کند که مرد یا زوج بعد از عقد نکاح در ضمن عقد دیگری یا به نحو شرط ابتدایی شرط زوجه را مبنی بر این که مبلغی زائد بر مهر به زوجه بپردازد پذیرفته، میگه درسته در ضمن عقد مهر ما مثلا 100 دینار بود، اما بعد از عقد یه معامله بیعی صورت گرفت بین ما، در ضمن اون شرط شد که 50 دینار زوج اضافه بر اون مهر، اضافه بر اون 100 دینار به من بدهد. مردم منکر باشه، اینجا برخلاف دو صورت قبل زوجه می شود مدعی، باید ادعاشو بیانه اثبات کنه، وگرنه
قول زوج با یمین مقدم خواهد شد. صور دیگری هم مسئله دارد که در کلمات عامه اگه یادتون باشه وقتی نقل اقوال عامه شد در اونجا گذشت، مثل این که مثلا بگه اول یه عقدی خوندیم بعد طلاق دادیم، این عقد دوم است فلان، این صور دیگه خیلی بیان کردنش موضوعیت نداره، تطویل کلام میشود و تائلی هم درش نیست. اما مرحوم محقق در ادامه میفرماید و المحروم مضمون علی الزوج فلو تلف قبل تسلیمه کان ضامنا له بقیمته وقت تلفه علی قول مشهور لنا. قول مشهور میفرماید این است که اگر تلف شد قبل از اینکه به زوجه بدهد باید قیمت آن را بدهد، قیمت یوم التلف. قول دیگر چیست؟ حالا در نقل اقوال بهش میرسیم. قول دیگر این است که مهر باطل است و باید مهر المثل بدهد. ولو وجدت بهی عیبن کان لها رده بالعیب، اگر زوجه تحویل گرفت اما دید معیبه، مهری که گرفته معیبه، عیب داره، حق رد داره. ولو آب بعد العقد قیل کانت بالخیار فی اخذهی او اخذ القیمه، اما اگر عیب بعد از عقد ایجاد شده باشد، فرقش چیه قبل العقد و بعد العقد؟ قبل العقد اگر باشد عیب در زمانی ایجاد شده که این مال مال زوجه نبوده، بعد العقد اگر باشد در زمانی ایجاد شده که مال مال زوجه بوده. اگر بعد از عقد عیب درش ایجاد شده باشد گفتند که خیار دارد، همینو بگیره راضی بشه به عیب، یا این که بگه من اینو نمیخوام قیمتشو بگیره، یعنی عرش دیگه نمیتونه بگیره، بگه همینو بده با ما به تفاوت این نداریم، یا خودشو بگیر نمیخوای قیمتشو. ولو قیل مثل، چرا اینش موجوده، این تلف نشده، تلف که نیست که، معیب که معنای تالف نیست که. ولو قیل لیس لها القیمه و لها عینه و عرشه کان حسنا، محقق میفرماید نه اینطوری بگیم، یا خودشو بگیر راضی شو، یا اگر راضی نیستی حق گرفتن قیمت نداری، عرش بگیر، خودشو بگیر با عرشش. در دست زن که دیگه بحثی نداریم، اون که دیگه اصلا بحث نه، در مال زمانیه که قبل از تحویل معیب شده دیگه، در دست زن خودش مال خودشو معیب کرد، اون به ربطی به بحث نداره. عرض شود که قبل از این که در خصوص این بحث مطالبی رو که وجود داره بیان بکنیم، یه نکته ای هست در خصوص مسئله ای که سابقا عرض کردیم احتیاج به تصحیح داره مقدار. اگه یادتون باشه جلسات قبل یه مسئله ما عرض کردیم مبنی بر این که فرق است بین ذمه و عهده. اگر ذمه مشغول شد، کسی که ذمه‌اش مشغوله مدیونه و این مدیون بودن آثاری دارد، از قبیل اینکه امکان انتقال به مال رو داره، اگر مرد باید از اموالش پرداخت بشه. اما اگر عهده مشغول شد گفتیم دیگه مدیون نیست، فقط وظیفه ای دارد. فلذا عرض کردیم اگر عمل میخواد به عنوان مهر زوجه قرار داده شود لازم است چگونه قرار داده بشه؟ به نحوی که شغل ذمه درش صورت بگیره، تا قابلیت تا بگیم مالی است که تملیک شده. اما اگر مجرد عهده باشد، عرض کردیم به عنوان مهر صحیح نیست. اما این مطلب یه تبصره داره، به اطلاق خودش درست نیست. تبصرش اینه، تعهد دو جوره. اولا اینو عرض بکنم، وقتی کسی در برابر کسی متعهد می شود، همواره متعهد له می شود چی؟ صاحب حق، صاحب حق بر متعهد. فلذا امکان الزام او را دارد. اگر حق نداشته باشه نمیتونه الزام بکنه. چرا میتونه الزامش کنه؟ بره پیش حاکم بگه الزامش کنید، برای اینکه حقی داره، سلطه ای بر او پیدا کرده به واسطه این تعهد، که لازمه این سلطه این است که حقی داشته باشه. پس همواره در تعهد یه حقی برای متعهد له ایجاد میشه. اما این حق دو جوره، یک وقت به نحوی است که قابلیت نقل و انتقال را ندارد و نمی شود در برابر مال آن را به دیگری واگذار کرد. مثلا دو نفر آمدند یه معامله ای انجام دادن، یه بیعی انجام دادن، در ضمن این بیع شرط شده، مثلا مشتری با بایع شرط کرده که 6 ماه بعد خونتو به من بفروش، یا شرط کرده که من فلان خونه رو میخوام بخرم، مثلا 10% ثمن معامله رو تو بده. این یه تعهدیه، با شرط لازم آمده بر عهده یکی مشروط علیه. اما قابلیت نقل و انتقال نداره. من نمیتونم برم تو بازار بگم آقا من یه همچین حقی دارم میفروشم، کی میخره؟ مثلا قابل خرید و فروش نیست، قابل نقل و انتقال نیست. یک تعهدی است او داده به من، به شخص من، برای یک کاری، ذمه‌ش هم مشغول نشده، شغل ذمه در اینجا نیست. تعهد داده مثلا خونه‌شو به من بفروشه، یا تعهد داده که 10% ثمن معامله بعدی رو بپردازد. این قسم از تعهد سبب ایجاد حق مالی برای متعهد له نمی شود. اما یک قسم دیگر از تعهد داریم که به واسطه آن حقی که ایجاد می شود برای متعهد له، قابلیت نقل و انتقال در برابر مال را دارد. متعهد له میتونه این حق رو ببره، منتقل کنه به کس دیگر، در برابرش پول بگیره. مثلا فرض کنید مشتری در ضمن معامله به بایع یک کاغذی میده، کاغذ حواله، شرط میکنه، با شرط ملتزم میشه، هر کسی این کاغذ رو آورد به من داد، من 1 روز برای او خیاطی خواهم کرد، بدون اینکه منفعت خیاطی خودش رو تملیک کنه ها، فقط تعهده. منفعت خیاطی رو تملیک نمی کنه، ذمه‌اش مشغول نمیشه، فقط تعهده. اما تعهدش چجوریه؟ میگه هر کسی این کاغذ دستش باشه فرقی نمیکنه، اگه اینو آورد به من تحویل داد، من یک روز برای او خیاطی میکنم. حالا این آیا برای مشروط له حق ایجاد کرده یا نه؟ بله. آیا این حق در برابر پول قابل واگذاری به غیر هست یا نه؟ بله. من میتونم پول بگیرم، این امتیاز رو، امتیاز چی؟ امتیاز این که این طرف برای من خیاطی کنه، تعهد او را، نه ذمه‌شو. دقت کنید، باز عرض میکنم، تأکید میکنم، ذمه‌ش مشغول نیست، مدیون نیست، مجرد تعهده. اما این تعهد قابل نقل و انتقاله، تعهد که نه، حق. حقی که به واسطه یه تعهد ایجاد شده چیه؟ قابل نقل و انتقال. میتونم در برابر پول به کسی منتقلش کنم. اگر این طور شد، این تعهد با قسم اول فرق میکنه، اون وقت این سبب ایجاد حق مالی میشه. اون مثالی که همین الان خیلی دم دستی و واضحه برای تعهداتی که حق مالی ایجاد میکنه چیه؟ بانک‌ها میگن اگر مثلا در نزد ما سپرده ای داشته باشی، بعد از یه مدتی حق چی پیدا میکنی؟ وام، امتیاز وام بهت میدیم. این چیه؟ آیا ذمه‌اش مشغول است یا تعهده؟ مجرد تعهد. تعهد به چی؟ به این که بهت وام بده. این دو جوره. یه وقت میگن این امتیاز مخصوص خودته، قابلیت نقل و انتقال نداره. اگر اینطوری شد دیگه حق مالی نیست. اما نوعا اینطوری نیست. این امتیازات چیه؟ خرید و فروش میشه. امتیازات وامی که بانک ها میدن خرید و فروش میشه، یعنی قابلیت نقل و انتقال داره. یعنی در واقع بانک گفته هر کسی این ورقه رو بیاره من بهش وام میدم، خودت یا غیر تو. این حق میشه چی اون وقت؟ میشه حق مالی. تعهدیست از جانب بانک که به واسطه آن متعهد له شده صاحب حق مالی. بنابراین میتونیم ملتزم بشیم که اگر تعهد شد از قسم دوم، یعنی سبب ایجاد حق مالی شد برای متعهد له، میتواند مهر قرار بگیرد. چون ما سابقا عرض کردیم مهر همان گونه که میتواند عین باشد، عینی که مالیت دارد، می تواند حق مالی هم باشد. مثلا کسی اگه حق تهجیر دارد در ملکی، در زمینی، حق تهجیرش رو میتونه مهر قرار بده. چرا؟ چون یه حق مالیه، میتونه نقد بشه. اینجا هم این تعهد چون سبب این میشود که متعهد له حق مالی پیدا بکنه، پس می تواند این حق مالی ناشی از تعهد به عنوان مهر قرار بگیرد. در نتیجه مدعایی که سابقا گذشت از مرحوم محقق مبنی بر این که اگر منفعت زوج به عنوان مهر قرار داده بشود، مطلقا سبب می شود که ذمه زوج مشغول شود، این درست نیست. اگر به نحوی باشد که فقط تعهد باشد و ذمه شو مشغول نشده باشد، اما سبب ایجاد حق مالی برای زوجه شده باشد، در این صورت مهر درسته، شغل ذمه هم باهاش ایجاد نشده. بله،
اگر در این موارد امکان عمل به تعهد نبود برای زوج، ذمه‌اش مشغول نشده، صرف تعهده، اما نتوانست عمل کند، در اینجا هم میتونیم بگیم که مهر باطل نیست، مهر صحیحه و زوج باید عوض را بدهد. چرا صحیحه؟ برای اینکه شرط صحت مهر این نیست که حتما امکان دفع آن در حین عقد وجود داشته باشد. همین که احتمال برود که امکان دفع دارد ولو بعدن، مهر چیه؟ صحیحه. و وقتی که زوج متعهد میشه عملی رو انجام بده برای زوجه و این تعهد سبب میشود که زوجه حقی مالی پیدا کند که بتواند آن را در برابر پول به دیگری واگذار کند، در برابر مال به دیگری واگذار کند، همین مقدار در صحت مهر کفایت میکند. و اگر زوج نتوانست عمل کند به تعهد، بازم به مانند موردی که ذمه‌اش مشغول شده باشد، برش واجب بدل بده. اگر آمد حق تهجیر را به عنوان مهر قرار داد، چی میگید در اونجا؟ حق تهجیر ملکی رو به عنوان مهر قرار داد، بعد اون ملک از بین رفت فرض کنید، به هر ترتیبی قاصبی آمد قصدش کرد، نتونست اونو تبرید، چی کارش میکنه؟ چی میگید؟ قبل القبض. محرور؟ نه، محرور مثل نباید بده، بدل باید بده. باید به مقداری که ارزش داشته اون حق تهجیر، بدلشو بزن بپردازد، ولو این که ذمه‌اش مشغول نبوده. در اینجا هم همینطوره، این یه حق مالی است، زوجه شد مالک آن، الان امکان این که استیفا کند را ندارد، چی کار باید بکنه؟ اجرت المثل باید. این حق مالی چقدر می ارزد؟ ارزشش چقدره؟ ارزشش به همون اندازه اجرت المثل می شدی، همونو باید بده. انتقال به چی؟ بله، برای اینکه مثل این است که باز نتونسته عمل کنید.
حقی با اشتخال زنده چی شد؟ غیر از اسمش
نوست شد، اسم دوم این است که اگر شغل ذمه شده باشد، شما می توانید در صورتی که امتناع کرد تقاص کنی از مالش، اما اگر نشده باشد حق تقاص نداری، اونجا طلبکاری ازش. خب حالا این اصلاحیه رو که خدمتتون عرض کردیم، بیاییم برسیم به مسئلهی که در اینجا مطرحه. مسئله‌ای که در اینجا مطرح اینه که محقق فرمود در اول مسئله چند تا فرع مطرح کرد، حالا بحث عیب و بعداً انشاءالله میرسیم، فعلا بحث زمان رو داریم. در اول مسئله اینطور مطرح کرد که مهر در دست زوج اگر تلف شد، زوج ضامن است، ضامن مهره. مرحوم صاحب حدائق اینطوری فرموده در خصوص مسئله: لا خلاف بین الاصحاب فی ان المهر مضمون فی ید الزوج قبل تسلیمه الی الزوج و انما الکلام فی وجه الزمان فی انه هل یکون زمانه کزمان المبیع فی ید البایع و سمن فی ید المشتری او کزمان المقبوز به صوم و زمان العاریت المزمونه. مزمونه به صوم یادتون هست چیه؟ مزمونه به صوم این است که اگر کسی آمد چیزی رو میخواد بخره، میگیره دستش که نگاه کنه ببینه این چیه، از دستش میفته میشکنه، به این میگن چی؟ مضمون به صوم. و علی تقدیر الاول و یعبر عن الاول به زمان العقد و زمان المعاوضه و یعبر عن الثانی به زمان الید. ما دو جور زمان داریم، یه زمان عقدی یا زمان معاوضی، یه زمان زمان ید. دلیل هاشون با هم دیگه فرق میکنه، آثارشون هم با هم فرق میکنه. و علی تقدیر الاول فالمضمون مهر المثل کما سیاتی تحقیقه، و علی تقدیر الثانی یکون المضمون مثل المهر ان کان مثلیا و قیمته ان کان قیمیا. بر تقدیر اول، یعنی اگر زمان زمان معاوضی باشد، مهر المسما باطل، باید مهر المثل داد. اگر زمان از چی باشه؟ ناشی از علالیت باشد، دلیل علالیت، زمان مهر المسما درست، باید چی داد؟ بدل داد، مثل یا قیمت. خب قبل از این که برسیم به این زمان، یه نکته ای اول در صدر کلام مرحوم صاحب حدایق است، اونو بهش ببینیم چی میشه فهمید. ظاهر کلام ایشون در ابتدای بحث این است که این مسئله در کجاست؟ در جایی که مهر عین باشد یا از توابع عین باشد، مثل منفعت. رو میگه مضمون فی ید الزوج قبل تسلیمه الى الزوج، چه چیزی در دست زوج است؟ یا عینه یا منفعت عینه دیگه. مثلا منفعت عبد که به تبع عین در اختیار صاحب عین. اما اگر مهر دین باشد، مثلا 10 کیلو گندم کلی گفته باشد، مهر تو 10 کیلو گندم به نحو کلی، یا اینکه عمل باشد، مثل اینکه مهر تعهد زوج باشد به اینکه کاری رو انجام بده و این به نحوی باشد که سبب ایجاد حق مالی شده باشد برای زوجه. صاحب جواهر در اینجا هم تصریح کرده که این موارد هم از موارد مسئله است. عیب نیست، تلفه، زمان، بحث عیب نیست، بحث زمان داریم الان اینجا، تلف شدن. آقا دقت نکردی، اول مسئله این بود که مهر مضمون است در دست زوج، بعد مسئله بعدی این است که اگر عیب درش ایجاد شد یا عیبی درش بود، اون وقت چیکار کنم؟ حالا بحث عیب رو نداریم، بحث تلف رو داریم. اصلا تلف شد. صاحب جواهر میگه این موارد هم از موارد مسئله است. فرموده که المهر مضمون علی الزوج حتی یسلمه علی الزوجه اینن کان او دینن او منفعتن او عملا بلا خلاف بلا اشکال. زمان دین و زمان عمل چطور قابل تصور؟ کسی گفت 10 کیلو گندم بهت میدم، یا ملتزمم به این که فلان کار رو انجام بدم، بگیم این مضمون است، این زمان چطور قابل تصوره؟ مگه تلف در اینها معنی داره؟ تلف در عین یا در منفعت معنی داره، اما در دین و عمل تلف چطور معنی داره؟ که بحث زمان مطرح بشه. توجیهی که میشه کرد از فرمایش صاحب جواهر اینه که در صورتی که ادای دین و یا عمل به آن تعهد امکان پذیر نباشه، مثلا گفته 10 کیلو گندم میدم، اصلا گندمی دیگه نیست تا تحویل بده، تخم گندم رو در تمام دنیا ملخ خورد. یه گندمی تو دنیا نداریم فرض کن. یا گفته فلان عمل رو انجام میدم عاجز شد. امکان این که اون عمل رو انجام بده دیگه نداره. گفت خیاطی میکنم سکته کرده، اصلا از کار افتاده، اصلا تکون نمیتونه بخوره. در این صورت هم این مسئله مجال طرح دارد، چون در واقع مسئله به چی برمیگرده؟ به این که اگر نتواند به هر دلیلی مهر را تحویل دهد، یک وقت به خاطر این که عین بوده یا منفعت بوده تلف شده، یک وقت به خاطر این که دین بوده یا عمل بوده اما امکان ادا ندارد، نتیجه این چیست؟ آیا نتیجهش فساد مهر المسما و ثبوت مهر المثل است، یا نتیجهش لزوم دفع بدل است؟ از حیث نتیجه‌ای که بر مسئله مترتب میشه، میشه گفت که دین و عمل هم در همین مسئله داخله. اما این که اصلا اصل مسئله در چه در خصوص چیست؟ این که زمان معاوضی باشد یا زمان ید باشد چه آثاری دارد، چه تفاوتی دارد؟ اصلا زمان معاوضی یعنی چی؟ زمان ید یعنی چی؟ اینه انشالله جلسه بعد اگر عمری باشد خدمت انشالله. الله علی محمد و آل محمد.